بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 22، صفحه 22. الا ما یقظ، الا فی ما یقظ. بس این دفتیم که منطقی رو لازم است که در الفاظ هم بحث کند، در حالی که بحث در لفظ سهن منطقی نیست. سبب این که ما منطقی رو موظف میدونیم که در الفاظ بحث کند این است که الفاظ با معانی ارتباط دارند و احوال الفاظ در احوال معانی اثر میگذارند. باید الفاظ شناخته شوند تا تأثیری که در معانی میگذارند ملحوظ باشه. اگر تأثیر ناپسنده ازش پرهیز بشه و اگر تأثیر پسندیده ازش استفاده برده بشه. علت این که منطقی از لفظ بحث میکنه این است که لفظ احوالی دارد، اون احوال در معنا اثر میکنند و چون منطقی موظف است از معنا بحث کند، باید آثاری رو که لفظ در معنا ایجاد می کند بشناسد تا بتواند در معنا کامل تر بحث کند. به این جهت موظف است که در لفظ هم بحث کند. بعد اشاره کردیم که این بحثش اختصاصی به لغتی دون لغت ندارد. او باید در الفاظ بحث کند به طور مطلق، یعنی بدون اختصاص دادن به لغتی دون لغتی. حالا میخوام استثنایی رو وارد کنیم که بگیم بعضی اوقات اتفاق میفته که منطقی در یک زبان خاصی منطق رو میآموزه یا به دیگری یاد میده. در این حالتی ممکنه الفاظ خاصی در اون لغت رایج باشه و منطقی موظف به شناخت اون الفاظ خاص هم بشه. ولی موارد این امر بسیار کمه. مثلا در عربی ما الفاظی داریم که در بقیه لغت‌ها مورد استفاده نیستند. اگر ما منطق رو در عربی بیاموزیم یا بخوام بکشی یاد بدیم، ناچاریم که اون الفاظ رو و آثار اون الفاظ رو معانیشون رو یاد بگیریم تا اگر در اون لغت از اون الفاظ استفاده کردیم بدونیم قوانین منطقی رو چگونه اجرا کنیم. از جمله اون الفاظ الف و لامه که در عربی موجوده، در لسان‌های دیگه موجود است. همچنین این نماست که باز هم در عربی موجوده، در بقیه زبان‌ها موجود است. و سوم اون سلبی است که به صورت کلی در قضیه می آید که اون سلب اگر در فارسی باشه همون معنای لغوی رو میده، اما اگه در عربی باشه معنای لغوی و معنای عرفی متفاوته. ما باید معنای عرفی رو بشناسیم تا اینکه به فکر معنای لغوی قضیه رو ابراز و اظهار نکنیم، بلکه قضیه رو طوری که متعارفه اظهار کنیم و القا کنیم. حالا این همه توصیفات میشه روشن است. ال در لسان عرب به دو قسم تقسیم میشه. یکی علی که اختصاص رو افاده میکنه و ما ازش تعبیر به ال عهدی میکنیم، حالا چه عهد ذکری باشه، چه ذهنی و چه خارجی. گاهی هم علی هست که عموم رو افاده میکنه، ما ازش تعبیر میکنیم به استغراق. الان به اون الفلامی که برای عهده کار نداریم، به اون الفلامی که برای استغراق توجه میکنیم. الفلام استغراق دو قسمه، یه وقت استغراق افراده، یه وقت استغراق جنس و استغراق عمومه. استغراق افراد اینطوره که مثلا میگه که العلماء، العلماء این الفلامش الفلام استغراق برای افراده و نشانه این الفلام هم اینه که به جاش میشه کل گذاشت، میشه گفت کل العلماء. مثلا فرض کنید که وقتی میگه اجتماع العلماء یعنی اجتماع کل علماء، کل واحد من العلماء، که به جاش میشه کل گذاشت. اما یه الفلام استخراقی داریم که برای جنسه، برای عامه. مثلا میگه که الانسان و آمان، الانسان و آمان، این دیگه به جز کل نمیشه گذاشت، نمیشه گفت کل انسان آمان. این الانسان آمان اینه جنس انسان، طبیعت انسان، نوع انسان آمنه. یا گفته میشه الانسان و خوب از لحاظ با حسن، اینو به جز نمیشه گذاشت کل رو به جز گذاشت کل رو واحده من الانسان خوب از لحاظ، یعنی منحصرت همین یه نفر زاهی که و بقیه زاهی میشن گفت غلطه. اینجا الانسان یعنی طبیعت الانسان هم از لحاظ که منحصر میکنیم ذهن رو در طبیعت انسان نه در افراد انسان. این چنین کلی، این چنین الفلامی، الفلام جنس است یا الفلام استقراق جنس است که به جاش نمیشه کل گذاشت. در ادبیات از این الفلام تعبیر میکنن به الفلام جنس، الفلام استقراق رو مربوط میکنن به اون الفلامی که کل میشه سرش گذاشت، به جاش گذاشت. اما در منطق هر دو رو میگن استقراق، منطقه یکی استقراق افراده، یکی استقراق جنسه. استقراق جنس همون الفلام جنسیست که در ادبیات گفته میشه که بر سر طبیعت داخل میشه و محمول رو بر طبیعت مدخول خودش وارد میکنه و به جاش نمیشه کل رو گذاشت. خب ما باید این الفلام رو بشناسیم. اگر این الفلام رو شناختیم، وقتی ما گفتم کل الانسان و آمون، قضیه رو کلیه نمیگیریم. ولی اگر نشناخت قضیه طبیعیه میگیریم، کلیه نمیگیریم. اما اگر نشناختیم این الفلام رو، قضیه رو کلیه میگیریم، اشتباه میکنیم. در حالی که بحث ما در معانیست، اما گاهی این لفظ میبینید ما رو در معنا به اشتباه میندازه. اگر الفلام رو الفلام استقراق افراد گرفتیم و به جاش کلا قرار بدیم، قضیه میشه قضیه کلیه، در حالی که قضیه کلیه نیست، قضیه طبیعی است. پس ما برای این که بشناسیم این معنا رو و از اشتباه مسئول بمونیم، ناچاریم که الفلام رو در لغت عربیات بگیریم و بشناسیم الفلام رو و بفهمیم که الفلام در چنین موضعی الفلام استقراق جنس است، نه الفلام استقراق فرد، تا قضیه طبیعیه رو با قضیه کلیه اشتباه نکن. همونجور که توجه میکنید، باز دیدید که احوال لفظ در احوال معنا اثر گذاشت، منتها لفظ خاص به لغتی، دون لغتی، نه لفظ مربوط به کل لغت. پس همون بحث قبلی رو به مسئله در یک لفظ خاصی که الفلامه ما اجرا کردیم و گفتیم همونطور که منطقی مباشر پس که تمام احوال الفاظ رو که تأثیر گذارن در معانی بشناسه، همچنین موظف هست که احوال لفظ خاصی رو که در لغتی تأثیر گذاره در معناش نیست بشناسه. مثل الفلام بله، هر چیزی خب قاعده کلیه، ولی این قاعده کلی الان در مورد خاص رو کردیم. ما اول گفتیم هر احوال لفظی به طور کلی گفتیم که بتواند در معنا اثر گذاشته شود باید شناخته بشه، چون ما میخوام از معنا استفاده کنیم. اگر لفظ رو نشناسیم اثر لفظ هم نمیشناسیم، وقت معنا بدون اون اثری که درش حاصل شده شناخته میشه و ما رو به غلط میندازه. مثلا احوال لفظ نشناسیم، این یک مطلب کلیه. خب این اختصاص به لغت دین و لغت نداره، از همین مطلب کلی داریم استفاده میکنیم. میگیم در مثل الفلام هم که اختصاص به عرب داره، باز همون قاعده کلی ما رو موظف میکنه، منتها قاعده کلی ما رو که عربی موظف میکنه، اونی رو که عجمی دیگه موظف نمیکنه. فقط فرقش همینه، ولا در همه حال همون قاعده کلی ما معیاره، چه در زبان خاصی باشه چه در همه زبان ها، اون قاعده کلی معیاره و ما رو موظف میکنه به شناخت الفاظ. منتها در بعضی لسان ها همون قاعده کلی مورد خاصی رو ما رو در مورد خاص موظف میکنه، در غیر اون لسان ها در تمام موارد موظف میکنه. در همه حال ما از اون قاعده کلی استفاده میکنیم که این فرمایید قاعده کلی معیار ما درسته، قاعده کلی مفیده برای ما، ولی این قاعده کلی رو یه وقت در کل زبان ها پیاده میکنیم، یه وقت در یه عبارت خاصی در زبان خاصی پیاده میکنیم. و در هر حال اگر تأثیر لفظ در معنا حاصل باشد، ما باید معنا رو برای شناخت معنا لفظ هم بشناسیم. اگر بله مستقل لفظی که این قاعده کلیه چه؟ در هر لفظی در هر لغت شما مستقل لفظی بشنسید. این قاعده کلیه، اختصاص به عرب نداره. این در لفظ عرب علو باید بشنسید. این خیلی اون اولیه، اول یه قانون کلیه، یه قانون عام داریم که آثار لفظ که در معنا وارد میشن باید شناخته بشن. به این جهت باید لفظ شناخته بشن. این قانون عام عامه. باید از این یه خود پایین کرد، یه قانون عامه مشترک رو در تمام زبان ها باید بشناسیم. از این پایین کرد یه قانون خاصه، میگه ال رو در زبان عرب باید بشناسیم. الا ما یقل مال همین مورد خاصه دیگه. این الا ما یقل استثناء از شناخت نیست، اشتباه نکنید. الا ما یقل استثناء از من غیر مقید و مقید به لغت قوم دین و قومنه. این شناخت ما مقید به لغتی نیست مگر در وضع ما بروسی مقید به لغت هست. استثناء از شناخت نیست. شما الان میدید استثناء از شناخت میدید میفهمد همه که باید بشنشین الا ما یقل دیگه جا نده، الا ما یقل هم باید بشنشین. این درست اگه استثناء از شناخت میکردیم جا به شما اشکال کنید. ما استثناء از اختصاص میکنیم، میگیم اختصاص ندارد الا ما یقل که در ما یقل اختصاص هست. در بقیه جاها اختصاص نیست. در تمام زبان ها باید اشتراک رو بشنشید. در تمام زبان ها حقیقت مجاز و انسال زال باید شناخته بشه. هم در هیچ زبانی در یه امر خاصی نباید بحث کنید. بحث باید مشترک بین زبان ها باشه مگر در بعض الفاظ خاص که اونجاها شما بحثتون خاص میشه. این الا ما یقل مال اختصاص بحثه، یعنی بحث شما باید در تمام زبان ها باشه مگر در بعض الفاظ که اختصاص به زبان خاصی دارن که اونجا بحث خاص مطرح میکنید که کار به زبان های دیگه ندارید. شما حکم عل رو در زبان عرب بیان میکنید، حکم عل در بقیه زبان ها بیان نمیشه چون علی در زبان های دیگه وجود نداره. اگه بود همین حکم داره، اگه در زبان دیگه، اگه در زبان دیگر هم عل وجود داشت همین حکم داره، مگر اینکه مگر اون حکم صحیح باشه. قانون کلی در زبان های در مجموع زبان ها و در زبان خاص هستند. این شما درست شناخته الا ما یقل میگه بحثتون نباید خصوصی باشد، بحث باید در اشتراک باشد که مربوط به همه زبان ها. مثلا بحث در ال بحث خصوصی
اونجا، یعنی اصلا دومانی مشکلاتون باید مخالفه میشه که ممکنه یه هر حالی
ال باعث مغالطه میشه. ما یه وقت میگیم هر چی باعث مغالطه شد باید شناخته بشه، این اختصاص به لغت دون لغت نداره. یه وقت میگیم علی که باعث مغالطه میشه باید شناخته بشه. این ال در تحت اون حرف داخله، این اول عرض کردم در تحت حرف داخله و طبق همون معیارم ما موظفیم ال بشناسیم. ولی خود ال تنها یه مطلب خاصیه، یه امر خاصیه، در جاهای دیگه نیست، در زبانهای دیگه نیست، در زبان عرب است. اینو به طور خصوصی باید بشناسیم. به طور عمومی باید هر جا که اشتراک هست و مغالطه آورد شناخته شود. به طور خصوصی ال هم باید شناخته شود. این دیگه چون لفظیش که اختصاص به عرب داره بحثش بحث خصوصی میشه، ولی این بحث خصوصی تحت اون قاعده عمومی داخله. اینو شما ممکن نیستیم. این الا ما یقل میخواد بگه در این موارد اون قاعده نمیاد. چرا؟ در این موارد اون قاعده عمومی میاد. میخواد بگه همه جا بحث ما باید به طور عموم باشد، کاری به الفاظ متداول در لغت خاصی نداشته باشیم جز در مثل مثلا عل که چون در بقیه زبان ها نیست بحث ما بحث خاص میشه، بحث ما بحث عام میشه. ولی در مثل اشتراک در همه زبان ها هست بحث ما بحث عام این نیست، ولی چیزی مثل این هست. این نیست، ولی چیزی مثل این هست. یعنی مثل این، یعنی مشترک، یعنی مشترک نه ممکنه باشه که مهم نیست. ببینید ال رو ما در زبان های دیگه نداریم. ال تقریبا از اختصاصات عربه. بس فرض داشته باشیم بازم خاص میشه دیگه. پس این بعد 5 تا زبان داریم، 5 تا زبان مو خاص دیگه، در کل زبان ها نیست. حالا شما خیلی اهمیت ندید به این میشه
یعنی
حرف تعریف غیر از علی حرف تعریف ببینید تمیز داده نمیشه. مثلا من عرض میکنم عامل اشتراک رو کار نداریم، عامل اشتراک در زبان ها مختلفه. ما به طور کلی بحث میکنیم اگر لفظ مشترکی داشتیم و لفظ مشترکمون این بود یا شیر بود، در فارسی شیر لفظ مشترکه، به شیر درنده گفته میشه، به شیر خراسی گفته میشه، به شیر لبهاز گفته میشه، اینا مشترکه. این هم همینطور ما کار به اون خصوص لفظ نداریم، حکم کلی رو مشترک میگیم، میگیم مشترک و شناخته بشه تا ما رو به مغالطه نندازه. این حکم کلیه، کار به زبانی دونه زبانی نداریم و اختصاص هم نمیدیم که حتما لفظ شیر باشه یا لفظ این باشه، هر چی بود. خب در تمام زبان ها هست، بحث ما آن میشه، اما در مثل ال در تمام زبان ها نیست، در بعض زبان هست، یا در یه زبان یا در 5 زبان، بالاخره در بعض زبان هست. چون در بعض زبان هاست بحثی که ما در ال میکنیم بحث اختصاصی، بحث به لحاظ اشتراکش اگر بکنیم بحث عمومیه، بحث در خود ال اگر بکنیم بحث اختصاصی. بحث در ال رو ما میگیم واجبه، نه نشه بر مشترک اشتراکش رو. اشتراک همون قانون کلیه، همون که در همه مشترک رو بحث میکنیم در ال هم به عنوان یه مشترک باید بحث کنیم. ولی چون ال یه بحث جدایی داره، تا با اون بحث جدا رو روشن شود که مشترک هست، باید اون بحث جدا رو مطرح کنیم. یعنی باید بیان کنیم که ال برای استقرار میاد، برای جنس میاد، برای عهد میاد، اشتراکش رو بیان کنیم، بعداً اون وقت بریم تحت قاعده کلی بگیم هر مشترکی باید شناخته شود و قاعده قرینه معینه داشته باشد تا ما رو به مغالطه نندازد. اینو دیگه قاعده کلی. وقتی ما اون بحث جزئی رو و اختصاصی رو در سلامه ال انجام دادیم، میریم سراغ همون قانون کلی که میگه در هر مشترکی باید ملاحظه کنی، قرینه معینه داشته باشی و مغالطه نکنی. وقت میگیم تو قاعده کلی که قاعده کلی اختصاص نمی جوان نداره، ولی علی الحال بحث ال باید در لغت عرب مطرح بشه. اگر کسی منطق رو داره تو عربی یاد میگیره یا یاد میگه، باید لفظ ال رو بشناسه تا بتونه به مستمعش یا خودش بفهمونه که منی که دارم از این منطق استفاده میکنم در زبان عرب باید ال رو بشناسم. چرا باید بشناسم؟ در این چیه قانون کلی به من میگه اگر مشترکی داشتی مشترک رو باید بشناسی و قرینه معینی بیاری تا بشتا بنایید. اون قاعده کلی همه چه جاریه از اون در همین مورد خاص، ولی ما نمیخوام بگیم در این مورد خاص اون قاعده نیست، ما میخوام بگیم در این مورد خاص بحث خصوصی داریم، یعنی بحثی داریم که در سایر زبان ها نداره، بحث در ال در سایر زبان ها نیست. ولی اون که این بحث آخر سر ما رو منتهی میکنه به یه قاعده ای که اون قاعده در سایر زبان ها مورد استفاده قرار میگیره. استثناء از اون قاعده ما نمی کنیم، استثناء از بحث می کنیم که بحث ما باید عمومی باشد، مگر در بحث ما باید که بحث ما خصوصی است و این بحث خصوصی بالاخره ما رو مندرج می کنه که همه قاعده و از اون قاعده بالاخره استفاده خواهیم کنیم.
ببینید
ببینید الاسلام رو الان من توضیح دادم بازم است تو بحث مشترک. اصلا به طور کلی الاسلام باید شناخته باشه، حالا به اشتراکش هم کار نداشته باشید، بالاخره شما باید این قضیه رو طبیعه بدونید، کاری نداریم به مغالطه. بله بیاد سراغ مغالطه این بحث مشترک میکنه، اما اگر بخوام قضیه رو بشنسیم قضیه طبیعی هست، حالا اصلا به مغالطه هم کار نداشته باشید. اگر بخوام قضیه رو بشنسیم که قضیه طبیعی هست، علیسی بشنسیم، در حالی که در جاهای دیگه قضیه طبیعی اینطور معنا میشه. موضوع اگر طبیعت بود قضیه طبیعی است، اگر عربی موضوع اگر طبیعت بود قضیه طبیعی است، موضوع اگر مدخول علی جنس بود برام قضیه طبیعی است. یعنی الان یه چیز اضافه ما توی عربی داریم که میگه اگر موضوع قضیه طبیعی بود اگر موضوع طبیعت بود قضیه طبیعی است. این مختص به عربی نیست در همه جا، ولی اگر موضوع مدخول الف لام جنس بود قضیه طبیعی است. این هیچ چیز دیگه نداره، فقط توی عربی خب بحث خاص میشه. بله اگه به لحاظ استراسش بحث کنید خب میفرمود قاعده اشتراک داریم، اما اگه به لحاظی که عرض میکنم بحث کنید میگید که قضیه طبیعیه اون است که موضوع از طبیعت باشه. این در همه زمان در عربی قضیه طبیعیه اون است که موضوع از طبیعت باشد یا موضوع از مدخول الجنس باشد. این موضوع از مدخول الجنس باشه خصوص به عرب داره. اینو شما فقط در عربی میتونید بیابید، در زبیه نمیتونید بیابید. بس برای شناخت قضیه طبیعیه ناسایید عرب اسمست. یه بحثی که مشترک هم نمیداریم که شما به اشکال کنید. البته اونم بحث درستی بود، ولی این که از میکنم دیگه خالی از اشکاله، راحت تر مثلا میرسونه. اون حالا یه مرداری ذهنتون رو به هم میگذه، اونو مثال رو عوض کردم، تبدیل کردم به یه مثال دیگری که دیگه کاملا روشن باشه. خب این یه مورد بود. حالا این یه مورد هم تصدیق بکنم و بقیه شروع کنم، بقیه فرض کنم. صفحه 22 هستیم، صفحه 22 هستیم، صفحه 22. الا ما یقل، الا فی ما یقل، یعنی بحث ما باید مطلق باشد، غیر مغلق بلغت قوم دون قوم باشد، الا در موارد کم. در موارد کمی بحث ما دیگه غیر مغلق نیست، بلکه مغلق است بلغت قوم. یرید و بهی، زمیر بهی به ما یا ما یقل برمیداری، موارد به اراده کرده به موارد کم، اون مواردی رو که اختصاص دارد به لغتی که اون لغت رو منطقی به کار میگیرد. مثلا عربی میخواد قواعد منطقی رو در عربی اجرا کنه، خب این ناصر یک خصوصیتی رو که در الفاظ عربی هست و در جای دیگه نیست بشنست، اون خصوصیتی که در معنا دخالت میکنه و در منطق به کار میاد. یرید و بهی به این ما یا ما یقل اراده کرده آن چرا که اختصاص دارد، یعنی الفاظی رو که اختصاص دارد به لغتی که یستعمل حل منطقی، اما نه هر الفاظی، بلکه الفاظی که یتغیر بهی حال المعنا. هر الفاظی که تو عربی لازم است وجود دارد به اختصاص عربی است که لازم نیست منطقی بشنسه. اون الفاظی که در معنا تأثیر گذارند و با تغییر اونها معنا تغییر میکنه، اونها رو باید منطقی عرب بشناسه. منطقی عرب یعنی کسی که میخواد منطق رو با زبان عربی اجرا کنه، یا یاد بده یا یاد بگیره. بسخاله مخاله شدیم بیتونه نمیشه بله؟
نظر
اول
یه قلعه نسبه
یکی دو تا پنج شد ولی ممکنه اشتا نجار کنشون بگید این مشروع معجوری زبان عربی کمتر باشد سینه اگر مجموعی زبان عربی باشد مشروع هم بگید 70 باشد این مقصد 50 باشد حالا من رو تو دیگه بگید این مشروع معجوری باشد. اولا شما قلعه شغلت مسلمی بگید به این سریع در عبارت ندارید. ثانیا این خیلی هم روشن نشد. شما می در زبان عربی ممکنه کثیر باشه، الش قلیله. دوباره توضیح بدید مطلب شما.
منظور اینه که شما فرمودید که منظور بخش کنه مشتر بخش کنه.
بله.
واقعیت به لغت
مغایر بود.
ما که از در فرض جهات که باید بخش کنه چون دخل داره. حالا اینجوری که دخل داره باید بخش بکنه چون تو زبان عربی و از این عربی خاص شده بخش کنه چه کرد. این عربی ممکن یاد باشه. یعنی شده مجموعی اون زبان پس هم سمتر.
همه چی همینه. شما شیر رو هم در زبان فارسی ملاحظه کنید نسبت به مجموع زبان کمتره، مجموع زبان کمتره. در همه جا همین شده، مشترک نسبت به مجموع زبان کمتره. خب که دیگه بس ما تختصاص به زبانی پیدا نمی‌کنه در همه زبان‌ها بس همین هست اون معنی وعیدی به نظر نیست کجاست که از این که اصلا عبارت ظاهر دلالت بر اون مفادی که شما میگید نداره کجاست که از اون خود مفادی که شما دارید میفرمایید اون در بقیه زبان هم همینطوره یعنی استثنایی نکردیم ما در هر موردی که بحث میکنیم ممکن نسبت به موارد بقیه موارد زبان کمتر باشه مثلا دخالت در بحث ما هست یعنی شما ظاهرن همونی که من عرض میکنم دارید میفهمید منتها یک بیان دیگری ال
یک
عرضی شما کردم ظاهرن همینه
ایشون با سرسانه ها میگن چیزایی که تو خود زبان هستش یعنی تو میگیدی که خود زبانی نوستشتر زبانی زیاده اونه که منطقه ذکر میشه اونه کم یعنی که مختصات رو یک زبانی که مستشتر چند مورد خواستش که مستشتر اونه که حالا جاستن هستش این دو بحث
الان مشکلی هم نمیگیریم مشکلی بشه اینجا شما برای اینکه جلوی مشکل بگیرید علت مشکلی قرار میدید ما مشکلی هم قرار نمیدیم مشکلی بشه اینجا خب الان هست کردم افکال در طرف شد دیگه که همه مشکلی هم لازم نیست یوید و بهی ما یختص و بلاغت علتی و سعمل و حل منطقی مراد مصنف از ما یقل اون مواردی که اختصاص دارد به لغت خاصی که منطقی منطق رو در اون لغت به کار میگیره و یا تغییر بهی حال و معنا این ضمیر بهی به اون مای مایختص برمیگرده اون چی که اختصاص به لغت خاص دارد و با وجود او حال معنا عوض میشود هر مختص به لغتی رو منطقی بحث نمی کنه مختص به لغتی رو بحث میکنه که در معنا بتونه اثر بذاره فا اینهو یلزمهو ان یتنب به الله و یونب به الله لازم می باشد منطقی را که هم آگاه شود نسبت به این مایختص و لغتی که مؤثر بر معناست هم یونب به الله هم دیگران را آگاه کند بر این امر مختص که هم خودشون امر مختص رو بشناسه هم به دیگران اون امر مختص رو بشناسه و ذالکه که از این و ذالکه شروع میکنن به شماردن بعضی از این موارد و ذالکه یعنی اون مایختص و به لغتی که در حال معنا اثر میگذارد مثل دلالت لام تعریف است در لغت عرب بر استغراق جنس نه استغراق فرد استغراق جنس و عموم طبیعت که طبیعت عامی رو افاده میکنه جنس رو به عنوان این که جنس هست و عام هست و طبیعت افاده میکنه ناظر به افراد نیست لذا به جنس نمیتوان کل گذاشت که مثالش هم عرض کردن این بحث عل در این کتاب ما در فصل سوم از نهج سوم میاد در این کتاب چاپ کتاب ما صفحه 119 این مثال اول. حالا مثال دوم. مثال دوم کلمه این نماست. ما موضوع و محموله که ملاحظه میکنیم میبینیم سه حال دارند. موضوع و محمول سه حال دارند. یه وقت موضوع و محمول مساوی هست، میشه هر انسان ناطق. یه وقت محمول اعمی، هر انسان حیوان هست. یه وقت هم محمول اخفی، هر انسان عالم هست. در محمول اخص البته باید تصرفی کرد، ولی محمول اخص و ما خفیهی که محمولش اخص باشه قبول نمی کنیم. اینجا باید حالت توصیفی مثلا پیدا کنیم، ولی علی انسان و عالمان باید عالمان در قوه باشه که باز مساوی بشه با انسان. ولی اگر عالم در فعلم گرفتیم به حالت صفتی بیاد، علی انسان و عالم. حالا علی حال محمول ها به شرس تقسیم میشن با تسامح در یک قسمت، یا مساویه با موضوع اند یا اعم از موضوع اند، یا با تسامح میشه که بخصه از موضوع اند. اما اگر انما آمد، قانون انما اینه که نمیگذارد محمولی اعم باشد یا اخص باشد، محمول رو مساوی میکند با موضوع. وقتی میگیم انما الانسان و زاهج، یعنی انسانیت با زاهکیت مساوی است، در جای دیگر شما انسانیت فاقد از زاهکیت پیدا نمی کنید. زاهکیت هم با انسانیت مساوی است، زاهکیتی فاقد انسانیت پیدا نمی کنید. این دوتا با هم مساوی هست، هر جا انسان صد کرد زاهک هم صد میکنه، ولی از هر جا زاهک صد کرد انسان هم صد میکنه. انما بین موضوع و محمول تساوی درست میکنه و اعم بودن یکی یا اخص بودن یکی رو نفی میکنه. این قانون انماست که تساوی ایجاد میکنه. خب در همه لغت ها که ما نمیتونیم بگیم، ممکنه این لفظ رو نداشته باشیم، لفظی که بتواند منحصراً موضوع و محمول رو مساوی کند و اعمیت یا اخصیت یکی رو از این ببرد. اما در عربی داریم، خب باید در عربی بحث کنیم که انما یه همچین اثری داره، که اگر این انما آمد طرف بفهمه که موضوعش با محمولش مساوی است و دوتایی در همه موارد با هم صدق میکنن. اینطور نیست که یکی بدونی دیگری بتونه صدق کنه. خب این لازم شناختش. پس در لسان عرب از انما بحث میکنیم، در جای دیگه بحث نمیکنیم، چون انمایی وجود نداره. در لسان عرب هم که از انما بحث میکنیم بخاطر اینکه انما اثر گذاره. اگر در معنا اثر نمیگذاشت اینم بحث نمیکردیم. صرف اختصاصش به لغت عرب موجب بحث ما نمی شد. این باعث بحث ما شده که میبینیم اثرگذاری در معناست. خب در لغت عرب به طور خصوصی بحث میکنیم. بحثی که ما در این نما میکنیم یه بحث عمومی نیست، بحث عربیه. و دلالت، یعنی بچه دلالت این نما علا مسابق حد یل قضیه. حد یل قضیه دو طرف قضیه، دو طرف قضیه منظور موضوع محموله. انما دلالت میکند بر این که دو حد قضیه، یعنی موضوع و محمول قضیه، با هم مساویان. یعنی یکی نمیتونه عام و دیگری خاص باشه، برخلاف قضیه که توش انما نیست، که اون میتونه سه حالت داشته باشه به توضیح که از فعلا. بحث در انما هم در این کتاب ما در فصل نهم از نهج سوم میاد که به چاپ ما صفحه 138 میشه. نمونه سوم هرچی که هست رو برسونه بله اینو میرسونه. اگر ما بحث کنیم در کلمه هست بله، اما اگر بحث کنیم در انما و خصوص هست بله. یه وقت بحث در عدات هست میکنیم، این بحث میشه بحث خوب عمومی. یه وقت بحث در انما میکنیم که بشنسیم انما جز عدات هست بکنیم ترشیحی داره، اما میشه بحث خصوصی. در زبان دیگه همین کار بکنه دبی نداره، در زبان یه بحث خصوصی میشه. ببینید در این زبان عربی الان شما این نما رو بشنسید، در زبان دیگه عدات حرف دیگر میشه، بحث خصوصی میشه دیگه. ایبی نداره شما در هر زبانی بحث کنید که این نما مفید حرفه یا این لفظ مفید هسته، یعنی تساوی موضوع و محمول رو افاده میکنه. خب شما اگه بخواد در فارسی بحث کنید داره از عدات حرف فارسی بحث کنید، در عربی بخواد بحث کنید از عدات حرف عربی بحث میکنید. این بحث خصوصیه. یه وقتی اینطوری بحث میکنید هر ادا که حصری باشد این چنین عملی میکنه، اون چه عمومی. اما یه وقتی انما این کارو میکنه، یا در کلام فارسی میگید فلان عدد این کارو میکنه، مثلا لفظ
مثلا نیست
که حالا این مثلا سوزدین مورد عدد که زمان روی باشه یا نباشه، ما کلی هم در موارد جوشتیم عدد افتیار شده. بله، بحث خصوصی داریم عرض میکنی، ممکنه بحث خصوصی شما خیلی زیاد باشه. در زبان عربی شما خیلی مباحث خصوصی رو باید ترک کنید که در جدی ترک کنید. این بحث خصوصی برایش اینه، شما یه دفعه به طور کلی میگید هر جا هست بود این استفاده میشه. خب وقتی نیم تو زبان عربی باید اون موارد هست رو تعیین کنید دیگه، باید بگید انما سلامش این کار میکنه، این بحث خصوصی میشه. پس شما الان در انما دارید بحث موارد خصوصی منطقی باید این رو بشنسه، منطقی عرب که میخواد بکار ببره بحث کنی این بشنسه بگیره. حالا برای چه منطق نشنسه دیگه دیگه بشنسه نه، این مبحث مبحثیست که واجب است انجام بشه. حالا جز مباحث منطقی شه، جز هر مبحثی ممکن این مبحث هم تو جریان بطرح بشه، جز مباحث منطقی نباشه، ولی بالاخره مبحث منطقی هم هست. در کلام گفته میشه که در کلام گفته میشه این مباحث رو ما اینجا مطرح میکنیم، چرا تو مباحث کلامی است. خب باشین اعتراض میشه اینا جای دیگه ما آمده میگه جای دیگه آمده باشه، اون به وظیفه خودش داره عمل میکنه، منم به وظیفه خودم.
این ما خیلی چیزی که در رشیدان مطلوب اون هست، من خودم کلام بلا بلا سواد داشته باشه، لفظ بفهم، معنا
یعنی این همه شده
داخل منطقه
نمیده. دلقصد
ثانی چرا؟ دلقصد
ثانی خیلی خوب، من همین رو میگیم اصلا لفظ دلقصد ثانی در وقت نمیده. ببینید دلقصد ثانی یعنی با واسطه، مقصود اول یعنی مقصود اصلی و مقصود بلا واسطه، مقصود ثانی یعنی مقصود غیر اصلی و مقدمی و مقصود با واسطه. خب لفظ مقصود با واسطه است، شما بالاخره اگه منطق میخونید باید اینو بشناسید. حالا چه تو منطق شناخته باشید چه جای دیگه، اگه جای دیگه شناخته باشید بی‌نیازید، اگه نه تو منطق باید بحث کنید. وقت منطقی بحث میکنه در این مباحث بخاطر اینکه احتیاط میکنه، چون ممکنه میگه جای دیگه نیست، بحث استطرادیه، بحث استطرادیه میتونه بحث مقصود ثانیه دیگه، مقصود ثانیه مقصود مقدمه، ولی بحث منطقی که هست مثلا بحث الفاظ هیچ کدوم تو بحث منطقی نیست. مورد سوم ما قضیه موجبه کلیه رو که ملاحظه میکنیم، میبینیم که دلالت بر کل افراد دارد اما دلالت بر دوام نداره. وقتی میگیم کل انسان کاتبون، این نشون میده که تفصیل افراد انسان یا به تعبیر دیگه همه افراد انسان کاتبن، نه کاتب القوه، اما حالا دائما کاتبن یا موقتا کاتبن، این رو ما نمیتونیم از قضیه موجب کلیه استنباط و استخراج کنیم. اگر بخواهد این قضیه دوام بده تماماً باید مغایره به دوام شود و بگیم کل انسان کاتبون دائما. اگر قید دوام رو نیاریم قضیه خود به خود دوام رو افاده نمی کند. به همین جهت است که میگیم کل انسان فلولد نائمون، کل انسان فلولد نائمون غلط نیست. اگر یک لحظه همه افراد این شهر خوابیده باشن صدق میکنه کل انسان فلولد نائمون، چرا؟ چون قضیه دائمه نیست. اگر قید دوام توش بود کل انسان ولد نائمان غلط، اما چون قید دوام توی این قضیه موجب کلیه مأخوذ نیست، کل انسان نائمان درسته، همونطور که کل انسان کاتبون درسته، همونطور که کل انسان ناطقان درسته. اونجایی که دوام فهمیده میشه، اونجایی که دوام فهمیده نمیشه، قضیه موجب کلیه درسته. اگر ما بخوام دوام رو افاده کنیم با قید اضافه باید در افاده کنیم، این در قضیه موجب کلیه. لغت میگه اگر موجبه کلیه رو سارده کلیه شدید هیچی عوض نمیشه، جز این که اون که محمولی که اثبات میشد حالا سرد میشه. محمول قبلا اثبات میشد لکل شخصه، حالا سرد میشن کل شخصه. قبلا میتونست دائما اثبات بشه، میتونست موقتا اثبات بشه، به دوام موقت نظری نداشتیم، حالا که ثبت کردیم میتونه دائما ثبت بشه، میتونه موقتا ثبت بشه، لغتی نمیشه. ولی عرف میگه نه، سالبه کلی ثابتی دوام فهمیده میشه. وقتی گفتی لا شیء من الانسان به حجر، معنیش این نیست که هی وقتا خاص لا شیء به حجر، بلکه دائما لا شیء به حجر. پس لغت میگوید که اگر قضیه موجب کلیه رو سالبه کردی، فقط اثری که این سالبه کردن تو دارد اینه که اون ایجاب رو میبرد و رجال سرد میگذارد، چیزی اضافه نمی کند. ولی اوف میگه نه، یه چیزی اضافه می کنه، موجب کلیه دلالت در دوام نمی کنه، سالبه کلیه دلالت در دوام می کنه. این یه قانونی است که ما باید، حالا یا در زبان عربی یا در زبان های دیگه ممکنه باشه، اینو باید بشناسیم. این تو زبان عرب باید شناخته بشه. در زبان فارسی اگر گفته بشه که همه مردم کنی، فرق میکنه با اینکه بگیم هیچ یک از مردم. این هم با تو زبان فارسی شناخته بشه. یعنی بالاخره در یه زبانهای خاصی یه چیز خاصی هست، یه عرفیات خاصی هست خارج از لغت، اون عرفیات خاص باید شناخته بشه. اختصاص به این زبان هم داره، باید در این زبان شناخته بشه. اگر در چند زبان دیگر هم بود باید شناخته بشه. بحثی که بحث کلی نیست. پس بحثای جزئی که عرف ایجاب کرده یا لغت ایجاب کرده در بعضی زبانها، اگر اون بحثا دخالتی در شناخت معنا داشته باشن که من تا قبل مطرح بشن، به عنوان بحث استقلالی نه به عنوان مسئله هست. از خودم اونی که من از فرموشیت میتونم میرم همونو میشه خودم میگفتم. لزمان نتونستم اشکالی برش بکنم. یه
بحثای خاصی
مخصوصی
زبان
خاصه،
ولی
بعد مشخص
که نه، این
بحثا همه
زبان
ها هست. نه بکنم، همه زبان ها هست، نسبت به بحثای کلی نداره. یعنی شما می فرمایید که تو هر زبانی بحثای اختصاصی اون زبان کمتر است از بحثای عمومی اون زبان. یه بحث عمومی داریم که در همه زبان ها ثابت جاریست، یه بحث اختصاصی داریم تو هر زبانی بحث اختصاصیش کمتر از بحث عمومی. این حرف هم درست در همین بود، مثلا من در عربی مطرح شده. اگر تمامش در بحث بود، نه همه مواد تأثیر نداره.
چند تا
حالا هم مثلا روشنه، حالا به هر صورت بیانش کنید و دلالت شیره، یعنی بچه دلالت شیرت سلب کلی، شیره سالب کلی، علل معنی المتعارف، نه علل معنی لغوی، علل معنی المتعارف که مقید به دوانه الذی یزیع و بیانه در فصل ششم از نهج چهارم به کتاب ما شاطه شده و شاطه هست. در اونجا این بحث مطرح میشه که سلب کلی دلالت بر معنای متعارف میکنه و این با ایجاب کلی فرق میکنه، در حالی که به لحاظ لغت سلب کلی با ایجاب کلی فرقش فقط همین سلب و ایجابشه، چیزی دیگه نیست. اما در متعارف سلب اضافه بر سلب معنای دیگه هم داره که دوام باشه. اینا با شناخته بشه، امثال اینا با شناخته بشه. پس منطقی است که در هر زبانی که بحث می کند خصوصیات اون زبان را هم که دخالت در معنا دارن و تأثیر در معنا دارن بشنسه. من نمونه شو در عربی مثال زدیم، شما در جدیه مثال بزنیم توش کاری من اشارتو در این اشاره ما میخوام بیان کنیم که می توانیم از مجهول تصوری، از معلوم تصوری به مجهول تصوری برسیم، و همچنین می توانیم از معلوم تصویری به مجهول تصویری برسیم. این تمام غرض ما در این فصل. منتها ابتدا مجهول رو مثل معلوم تقسیم می کنیم به تصوری و تصویری، بعد میگیم همونطور که معلوم تصویری داریم مجهول تصویری داریم، همونطور که معلوم تصوری داریم مجهول تصوری داریم. بعد از این بیان میکنیم از معلوم هر یک به مجهول خود همون میتونیم برسیم. این کل مطالبی شما تیم فصل داریم که فصلیست که به ظاهر آسانه تیزیست نیست، ولی به سطح مثال توش هست که اون مثال فصل مشترکه. حالا اصل مطلب عرض میکنم که مطلب آسونیه تا بعد به مثالش برسیم. ابن سینا به این صورت وارد بحث میشه که مجهول مقابل معلوم است. مجهول به جهل بسیط مقابل معلومه، مجهول به جهل مرکب هم مقابل معلومه. سوال اینه که مصنف از این مجهول کدوم یکی از این دوتا رو اراده کرده؟ حرفش با همه به هر دو سازه کاره. مجهول به جهل بسیط هم مقابل معلومه، مجهول به جهل مرکب هم مقابل معلومه. مصنف هیچ قید مرکب و بسیط نیورده، یه قانونی گفته که در هر دو ساریست و جاریست، کدوم رو اراده کرده؟ خواجه می فرماد که مجهول به جهل بسیط اراده شده. دو تا شاهد هم خود مصنفی عبارتش داره، ولو ظاهر عبارت ابتداعا چیزی رو نمی فهمونه، ولی در عبارت مصنف دو تا شاهد ما میابیم که اون دو تا شاهد ثابت میکنه که مراد مصنف از مجهول مجهول بسیط. شاهد اول اینه که ایشون تقسیم میکنه مجهول رو به مجهول تصوری و مجهول تصویری. ما جهل مرکب رو نمیتونیم اینطور تقسیم کنیم. جهل مرکب فقط در تصویره، در تصور ما جهل مرکب نداریم. قبلا هم گفتیم در تصور ما ثواب و خطا نداریم، در تصویر ثواب و خطا داریم. پس جهل مرکب تقسیم نمیشود به تصوری و تصویری، در حالی که مصنف اینجا مسئول تقسیم کرده. معلومه که مرادش مسئول به جهل مرکب نیست. این شاهد اول. شاهد دوم این که گفته این جهل گاهی باعث می شود که انسان به دنبال تحصیل علم رود، یعنی جهلیست که با استحصال علم جمع می شود. استحصال نه حصول، جهل با حصول علم جمع نمی شود، علم آمد جهل می بره. جهل با استحصال علم جمع می شود، یعنی شخصی جاهل است و به دنبال حصول علم می رود، یعنی تحصیل علم می کند. خب جاهل مرکب دنبال تحصیل علم نمی ده چون خودش جاهل نمی دونه. جاهل مرکب چون فکر می کنه عالمه اصلا دنبال تحصیل علم نمی ده. پس جهل مرکب با استحصال علم جمع نمی شه، اون جهل بسیط است که با استحصال علم جمع می شه. مصنف در این عبارت میگه مجهولیست که ما با داشتن او به سمت معلوم میرویم، مجهولیست که ما با داشتن او از معلوم استفاده میکنیم تا این مجهول رو برطرف کنیم. چه ما از معلوم استفاده میکنیم؟ وقتی مجهول رو به جهل بسیط باشه، که مجهول به جهل مرکب باشه، ما اصلا سراغ هیچی نمیریم، میگیم معلوم، میگیم عالمی، احتیاجی به تحصیل علم نداریم. این قرینه دومم قرینه میشه در این که مراد مصنف از مجهول مجهول تصوری. پس در عبارت مصنف دو تا قرینه وجود دارد که نشون میده مراد مصنف از مجهول مجهول تصوری. بعد عبارت مصنف اینطور میشه، اشتباه گفتم، مجهول مجهول بسیط، مراد مصنف از مجهول مجهول بسیط. عبارت مصنف اینطور میشه هر مجهول به جهل بسیطی به ازای معلوم است و ما میتوانیم به توسط اون معلوم اینکه مجهول به جهل بسیط رو معلومش کنیم. این خلاصه عبارت مصنف. خاطر عرض کردم در زمین عبارت توضیح میده که مراد از مجهول مجهول بسیط، مجهول بسیط، مجهول به جهل بسیط. یه مطلب دیگری هم ذکر میکنه و اون که مقابله مجهول با معلوم در مجهول بسیط چگونه است، در مجهول مرکب چگونه است، نحوه مقابله رو هم بیان میکنه که این دیالوگ لزومی نداره بر عبارت مصنف آمده باشه. میفرماد که جهل بسیط با علم تقابل دارد، جهل مرکب با علم تقابل دارد، هر دو ازای همن، هر دو مقابل همن. من تا تقابل جهل بسیط با علم تقابل عدم و ملکه است، تقابل جهل مرکب با علم تقابل تضاد. توضیح مطلب اینه که جهل عبارت است از عدم العلم فی شیئی که شأنش این است که عالم باشد، و علم عبارت است از وجود علم در چیزی که شأنش این است که عالم باشد. خب اون وجود علم است در یک موجودی که شأن علم دارد، این عدم علم است در یک موجودی که شأن علم دارد، یعنی در هر دو شأن وجود ملکه هست. وقتی یک وقت ملکه وجود داره، یک وقت وجود نداره، در این جایی اون عدم رو میگیم عدم ملکه. جهل بسیط و علم عدم، تقابل عدم ملکه. اما جهل مرکب با علم تقابل تضاد داره، چون جهل مرکب هم تصدیقه، علم هم تصدیقه، منطقه علم تصدیق به موافق واقع است، جهل مرکب تصدیق به مخالف واقع، متعلقاشون فرق میکنه، ولی هر دو ثبوتی هست، هر دو تصدیق هست، یکی عدمی نیست. در جهل مرکب ما عدم نداریم، وجود داریم، منطقه وجودی که به خلاف تعلق داره، در اونجا اعتقاد داریم، در اونجا اعتقاد داریم، عالم هم معتقده، جاهل به جهل مرکب هم معتقده، منطقه اون معتقد است به موافق واقع، این معتقد است مخالف واقع. پس اختلافشون اختلاف دو تا، تقابلشون تقابل دو تا موجب است، تقابل دو تا ایجابه، و این میشه تضاد. خواستیم مقابل جهن قرار بدیم، مقابل جهل مرکب علم تصدیقی است، مقابل جهل مرکب علم تصبری نیست، چون جهل مرکب تصدیقه، مقابل شما تصدیق باشه، یعنی شما مقابل رو عام میخواد قرار بدیم، این تقابل درست نمیشه، اون خصوص مطلق درست میشه. ما میخوام تقابل رو درست کنیم، تقابل اینه که اون در تصدیق، این در تصدیق مقایسه شد، یا اون در تصبر، اون در تصبر، علم در تصبر اجرا میشه، جهل مرکب در تصور اجرا نمیشه. پس جهل مرکب مقابل علم تصوری نیست، اصلا نداریم مقابل علم تصوری. جهل مرکب چون تصدیقی است، در مقابل علم تصدیقی است، این دو تا تصدیق مقابل هم، و لذا میدونیم که از کردیم جهل مرکب تصدیقی است مقابل علم که اونم تصدیقه. شما دیگه اشکال نکنید که علم میتواند تصدیق باشد، میتواند تصور باشد، تصورش خود به خود بیرونه، چون دیگه در طرف مقابل قرار نمیگیره، مقابل جهر مرکب قرار نمیگیره، اون مقابل جهر مرکب قرار میگیره که اصلا سه جهر مرکب باشه، یعنی تصدیق باشه، وقت تقابل این دو تصدیق میشه تقابل تصدیق. اشارتون ولعن المجهوله به ازاء المعلوم، چون مجهول به ازای معلوم است، پس همونطور که معلوم به دو قسم تصوری و تصدیقی تقسیم می شود، مجهول نیز به دو قسم تصوری و تصدیقی تقسیم می شود. این ابتدای فصله. این لعنه تعلیل مقدم است برای معللی که بعدن میاد. لعنه المجهول به ازای معلوم فکما، فکما انسه قدیولم تصورن و بله ساز جن و قد یعلم تصبرن لهو تصدیق کزال کسی قد یجهل منکری و تصبر و قد یجهل منکری و تصدیق. همونطور که چون مجهول به ازای معلومه، حالا که معلوم چه قد یعلم تصبرن ساز جن و قدی اولم تصورم نهو تصدیقه، گاهی تصوریست گاهی تصدیقیست، معلوم گاهی تصوریست گاهی تصدیقیست، تداره کشه قدیوز هل منتری که تصور و قدیوز هل منجهت تصور، یعنی مجهول هم گاهی تصوریست و تصوریست. تو دقیق میگونی این عبارت طولانیه، خواجه تختیش کرده، خواجه تختی کرده تیکه داره توشی میگونی. نه معلل از همون کما شده میشه، بله، چون مجهول به ازای معلومه است این علتی سکما پس از آنه، این چون مجهول مقابل معلومه است آن تقسیمی که در معلوم داریم همون تقسیمی در مجهول داریم، سکما یعنی اون تقسیمی که در معلوم داریم، چزالت میگه همون تقسیمی در مجهول داریم، کل این میشه معلل، چزالت تنها معلل نیست، از سکما معلل شده. خواهده در زیل این عبارت لعن المفهول به ازای معلوم دو مطلب رو افاده کرده، یکی نحوه تقابل بیان کرده، یکی مراد از مجهول باشه مجهول بسیط است و مجهول مراد شبش کرده کرده، این دو تا مطلب توی زیل عبارت سر خواهده آمده. الجهل البسیط یقابل العلم به نحوه تقابل العدم و المنش روشنه و معهو، و معهو یعنی با وجود جهل بسیط قد یستحصل العلم، گاهی علم استحصال می شود، گاهی البته خیلی ها جهل بسیط دارن دنبال تحصیل علم نمی دن، پس اینطور نیست که با وجود جهل بسیط حتما استحصال علم بشود، بلکه قدی استحصال علم، گاهی استحصال علم می شود. این خود همین قرینه است بر این که مراد از جهل بسیطه، جهل بسیط باشه استحصال علم می شود. خب این یه جهل بسیط، ولی جهل المرکب یقابله، یعنی یقابل العلم اما به نحو تقابل الفکر، خاصیت جهل مرکب اینه، و معه و معه لا یمکن ان یستحصل العلم، با وجود جهل مرکب نمیتوان علم رو استحصال کرد، اگه کسی جهل مرکب داشته باشه هرگز به سمت تحصیل علم نمیره، اونجا قد یستحصل العلم، اینجا اصلا لا یستحصل العلم. خب و اراده به المجهول مصنف ها هنا جهل بسیط، اینو مشخص نکرده، خواجه قبلا تبیین کرد دیگه، خواجه قبلا گفت تصور خطا و ثواب بر نمیداره، معنیش اینه که جهل مرکب توی تصور نیست دیگه، جهل مرکب فقط در تصدیقاته، اینو قبلا گفته، لزومی نداشتیم بنویسه، بهش احتیاجی نداشت، ولی خب اگه میگم یه مطلب مفیدی بود ولو تکرار میشد، ولی بازم مفید بود، اما چون بهش احتیاج نداشته نگفته. و اراد مصنف به المجهول ها هنا در این فصل اراده کرده جهل مجهول به جهل بسیط رو، به چه دلیل؟ به همون دو قرینه که عرض کردم، یکی گفته تحصیل علم میکنیم در حالی که در جهل مرکب تحصیل علم نمیکنیم، یکی اینکه تقسیم کرده به تصور و تفسیر در حالی که جهل مرکب تقسیم به تصور و تفسیر نمیشه، و قسمه قسمت مقابلهی علت تصبر و تصدیل، قسمه های این جهل بسیط رو تقسیم کرده علت تصبر و تصدیل، علت تصبر و تصدیل مقابله متعلقه به قسمه هست، متعلقه به قسمت مقابلهی نگیرید، البته متعلقه به قسمت مقابلهی هم بگیرید اشکالی نداره، ولی معنی خراب، معنی چیز میشه، معنی ناسمان میشه، قسمت مقابلهی مفهول مطلق نوعیه، یعنی به نحو قسمت مقابلش، یعنی همونطور که مقابل این جهل بسیط رو که علم است تقسیم میکنن، همچنین خود جهل بسیط رو تقسیم میکنن علت تصور و تفسیر، تقسیم کرده مصنف جهل بسیط رو علت تصور و تفسیر قسمت مقابل، یعنی مثل قسمت مقابل، مثل قسمت علم که اونو تقسیم میشه به تصور و تفسیر. فإن الأعدام، چون جهل بسیط عدم ملکه است، عدم ملکه در دو چیز تابع ملکه است، یکی در شناخت، در تمایز در شناخت، عدم خودش تمایز نداره ولی به تبع ملکه تمایز پیدا میکنه، از یه شد عدم البشر با عدم شن تمایز داره، نه عدم هاشون تمایز داشته باشن، اون مضافون الهی هاشون که ملکه است تمایز داره، وقت تمایز ملکه باعث تمایز این عدم شد، پس در تمایز عدم ملکه تابع ملکه است، در تقسیم هم همینطور، اگر ملکه تقسیم شد عدم هم به لحاظ همون ملکه تقسیم شد، حالا اگه بصر تقسیم شد مثلا، اگه بصر تقسیم شد عدم هم تقسیم شد، اگر ملکه تقسیم کردیم عدمش هم تقسیم میکنیم. در اینجا ملکه که عبارتش علم تقسیم میشه پس عدمش هم تقسیم میشه. این که مصنف تقسیم کرد جهل را که عدم ملکه است مانند تقسیم علم که ملکه است، به این جهت است که عدم ملکه در تقسیم تابع ملکه است، همون که در تمایز تابع ملکه است. فإن العدم، این فإن العدم تعلیل برای قسمه و قسمت مقابلهی هست. فإن الاعدام یعنی اعدام ملکات، ذات یا تمایی هست الا بالملکات. البته احتیاج نداره که ما بگیم اعدام یعنی اعدام ملکات رو، چون نه که جمع بسته اعدام رو، وقتی جمع دادنده معلوم مرادش اعدام ملکاته، چون اعدام مطلق تو جمع بسته نمیشه، اعدام مطلق یکیه، از تمایز نداره، اعدام مطلق یکیه، اعدام مطلق نمیشه جمع بسته. هر جا که جمع میدندن عدم ملکات هم بسته میشه مراده، زیرا که عدم ملکات متعددن به تعدد ملکات و لذا قابلا که جمع بسته بشن. فا این الاعدام یعنی عدم ملکات، لا یتمایی هست الا بالملکاتی مطلب اول، و لا یمقشن الا به اقسام ملکات، در تمایز و در تقسیم تابع ملکات هم. بنابراین جهل بسیط هم مثل علم باید تقسیم بشه به دو قسم، یکی تصدیقی یکی هم تصدیق. علل آمد فکم و انسویعه قد یعلم تصورن سازجن مثل علم نابعه به معنا اسم المثلث، و قد یعلم تصورن معهو تصدیقون مثل علم نا ان کل مثلث فا این زبای هم ثابت نقامتین کفانی. تقسیم میکنه علم رو به دو قسم، علم تصوری و علم تصدیقی، برای هر دو مثال میزنه. منتها خواجه مثال علم تصدیقی رو تفکیک میکنه، بعدا فکرش میکنه، به خاطر اینکه اینو میخواد توضیح بیشتری بده. عبارت مصنف روشن من از رو معنیس میکنم، بعد به سر خاطر میپردازم. همونطور که شی گاهی معلوم است به علم تصوری، اما تصور ساجز، ساجز معرب ساده است، یعنی خالی از تصدیق، یعنی فقط تصور باشه، تصور ساده یعنی کنارش حکمی نباشه، شما اون تصور رو با حکم مجموعا بگیم تصدیق. سازت برست تصورم سازت بله، چون در فارسی هم ساده نامیدیم ولی در لغت ساده ده باشه. این بله بله، این معروف همونطور که ساده میگیم اینا سازش میگیم، بله درست سازش مثل علم نا به معنا اسم المثلث، مثل این که ما عالم میشیم به معنای اسم مثلث، عالم به معنای اسم مثلث میشیم، این میشه تصور یه علم تصور، میشه یه علم تصور. وقد یعلم تصورن معهو تصدیقون، ولی گاهی ما گاهی شیء معلوم می شود به علم تصوری، اما علم تصوری که کنارش تصدیق است، یعنی علم تصوری همراه حکم، که اون وقت مجموعه رو ما می گیم تصدیق. نفرق نمی کنم معهو به تصور اجازه بدید یا به علم تصوری اجازه بدید، فرق نمی کنم. خب بعدش مثال این قسم دوم میاد که مثل علم نا ان کل مثلثین فهم زوایاه و مساویات و قامتین، ولی خواجه این قسمت رو قصد میکنه که یه شرحی رو که لازم از در همین زیل آورده بشه بیاره. در این شرح میخواد این مطلب رو توضیح بده، دو مطلب میخواد بگه در این قسمت. یکی این که از عبارت مصنف بر میاد که بین تصور و تصدیق عناد نیست، بین تصور و تصدیق عناد نیست و این دوتا قابل اجتماع هست. این مطلب اولیش میخواد توضیح بده. مطلب دوم که چرا مصنف گفت مثل علم نا به معنا اسم المثلث، نگو به معنا المثلث، چرا لفظ اسمو در اینجا آورد. این دوتا مطلب رو در اینجا خاطر میخواد توضیح بده. چون میخواد این دوتا مطلب رو توضیح بده تفکیک کرد، مثال تحقیق دار. اما در مطلب اول، یک بار تصور ساده رو با تصدیق ملاحظه میکنه، یه بار تصور رو با تصدیق ملاحظه میکنه. میفرماد تصور با تصدیق اناد نداره، با هم قابل استماع هست. همون وقتی که ما تصور داریم، اگر کنار این تصور حکم بذاریم، مجموعه میشه تصدیق. پس تصدیق با تصور جمع میشه. بنابراین تصدیق با تصور انادی نداره. این یک بار اینطوری توضیح میده که تصور با تصدیق اناد نداره. دو مرتبه رابطه رو بین تصور ساده و تصدیق میسنجیم، یه بینشون اناد هست. بین تصور ساده و تصدیق اناد هست. چون تصور ساده یعنی نبود تصدیق با بود تصور. تصدیق یعنی بود تصدیق با بود تصور. در هر دو بود تصور رو داریم، اما در یه جا قید داریم که تصدیق نباشد، در یه جا قید داریم که تصدیق باشد. خب اینا درست میشه. در اونجا که تصور ساده داریم تصدیق است، تصدیق نیست، تصور هست. در اونجا که تصدیق داریم تصدیق هست، تصور هست. پس در هر دو تصور هست. از جهت بود تصور تنافی این دو تا نیست، ولی در یکی تصدیق نیست، چون تصور ساده فرض شده، تصدیق نیست، در یه جا تصدیق هست. این بود و نبود تصدیق اناد درست میکنه. پس بین تصور ساده و تصدیق اناد هست، اما بین تصور و تصدیق اناد نیست. اگر تصور رو مقایسه به ساده نکنیم اناد نیست. در عبارت مصنف دقت کنید اینطور داشت: قد یعلم تصورن معهو تصدیقو. اینجا قید ساده نیورد، پسر تصور قید ساده نیورد، تازه قید معهو آورد، کلمه معهو آورد که با این تصور تصدیق هست. این نیوردن ساده تصور رو مطلق قرار داد و قید معهو فهمون که تصدیق با این تصور قابل اجتماعه و اینا دیگه نیشون نیست. از همین کلمه معهو فهمیدیم که بین تصور و تصدیق اناد نیست، ولی خودمون میدونیم که بین تصور ساده و تصدیق اناد هست. مصنف هم تصور ساده نگفت. اونجایی که میخواست کلمه معهو رو بیاره تصور گفت، نگفت تصور ساده. تصدیق رو با اصل تصور جمع کرد، نه اینکه تصدیق رو با تصور ساده جمع کنه. تصدیق با تصور ساده جمع نمیشه. خب همین دیگه. حالا شما تصور ساده، حالا شما عبارت عوض میکنید. خب خوبه، مشکلی نداره، من عبارت شما رو میزنم. تصور لابسط با تصدیق جمع میشود. تصور به شرط لا، ساده رو شما میتونید به شرط لا. تصوری که همراه تصدیق نباشد با تصدیق جمع نمیشود.
ساده
بگید لابسط، ساده بگید لابسط، نه لابشت شما هست تصور جمع. نه ساده مقیده، ساده مقیده، تصور ساده این تصور بلا تصدیق مقیده. این میشه را شرط الله، نمیشه لابشت. تصور ساده به شرط الله یعنی تصدیق رو نفی میکنه، مقید میکنه به اینکه تصور تنها باشه، تصدیق همراهش نباشه. خب میشه به شرط الله تصور ساده، میشه به شرط الله تصور مطلق، میشه لابشت. تصور مطلق قابل جمعه، تصور به شرط الله قابل جمعه. شما عبارت عوض کردید، مطلبتون خوب بود، یه تعبیر جالبی در نیست، ولی اشکال نشدید، خواستید اشکال کنید، اشکال نشدید، عبارتش خوب گفت. یونبه علی عدم الاناده بین تصور و تصدیق. مصنف داره آگاه میکند با این کلامش، یونبه به چه وسیله؟ به وسیله کلام معهو، چه با تصور، در کنار تصور آورده تصدیق، بین تصور و تصدیق فاصله شده. یونبهو بر این که انادی بین تصور و تصدیق نیست. فا این احدهما یستلزم الاخر. این تفسیر برای اناده، این تعلیل برای عدم اناده، نه تعلیل برای یونبهو که در کلام مصنف تنبیه به این نحو نبود که ایشی مستلزم دیگری است. تنبیه با کلمه معهو بود. فقط عدم الاناد به این جهت است که یکی از این دو که تصدیق است یا سر زمال آخر رو که تصور است. هر دو تصدیق حاصل شد و تصور در زمینش حاصله، پس یکی از اینها مستلزم دیگری هست. اگر سه تصور مستلزم تصدیق نیست، ولی تصدیق مستلزم تصور هست و استلزام از یک طرف که باشه کفایت میکنه برای عدم اناد. پس بین تصور و تصدیق اناد نیست، بلیل اناد بین این دو تاست. این عبارت توجه کنید، خلاصه این عبارت میشه اناد بین تصور ساده و تصدیق هست. اینو میخواد بگید، مثلا عبارت اینطور میاره: بین عدم تصدیقی که همراه هست با تصور ساده، با تصدیقی که همراه هست با تصور، بین این دو تصدیق اناد هست، بین عدم تصدیقی که همراه هست با تصور ساده و تصدیقی که همراه هست با تصور، یعنی در هر دو طرف تصور هست، در یکی عدم و تصدیق داره که تصدیقه، اینجا اناد هست، چون عدم تصدیق با تصدیق اناد داره، در اینجا عدم تصدیقی که همراه تصور ساده است با تصدیقی که همراه مطلق تصوره منافات داره، معانده داره. چرا معانده داره؟ چون همون که شما فهمونی یکی به شرط الله سکیلا میشه، بله، یعنی تصورات اونه که به شرط الله سکیلا میشه، اینشون بین تصدیق ها اناد درست میکنه، بله، انادو بین عدم تصدیق است که جمع شده باشد با تصوری که از این تصور مصنف به قول از سازج یا سازج تعبیر کرده بود، این تصور ساده، عدم تصدیقی با تصور ساده جمع می شود بین این عدم تصدیق و بین وجود تصدیق با تصور، که دیگه تصوری نیست که مقید به ساده شده باشد، وجود تصدیق با تصور، این دوتا با هم اناد دارد. پس عدم تصدیق با تصور ساده اناد دارد با تصدیق با تصور، تصدیق با تصور غیر از عدم تصدیق با تصور است. یه روشنه ایشون همون عبارتی ها که از خارج از سده میخواد بگه، میخواد بگه تصور ساده با تصدیق جمع نمیشه، تصور با تصدیق جمع میشه، اناد نداره، ولی تصور ساده با تصدیق جمع نمیشه. وقت اینطوری وارد بحث میشه، میگه عدم تصدیقی که همراه است با تصور ساده، اون با تصدیقی که همراه است با تصور جمع نمیشه. وقتی عدم تصدیقی که همراه با تصور ساده است با تصدیقی که همراه با تصور جمع نشد، قهرن تصور ساده هم با تصدیق جمع نمیشه، چه تصور ساده با عدم تصدیق همراهه، از با تصدیق دیگه نمیتونه همراه بشه. این مسئله اول بود که در جای این عبارت لازم بود توضیح داده بشه. اما مسئله دوم البته تصدیق رو همه نمیگن تصور به علاوه حکم، همه نمیگن، خیلی هم معتقدن که تصدیق همون اعتقادی، همون اعتقادی است که حاصل اون اعتقاد حکم شماست، اون میگن تصدیق. اختلافه، نه دست نظری نیست، نیست از دست نظری، یکی میگه سه طرف داره، یکی میگه چهار طرف داره، یکی میگه دو طرف داره، اختلاف زیاد است. حالا کار به اختلافات نداریم، بالاخره در همه اختلافات ببینید، در همه اختلافات هر چی داشته باشون تصدیق رو میخوام الان تصدیقش کنیم، تصدیق مسلزم تصور هست، اینو ما داریم در همه اخبار. حالا با همه اختلافاتی که در تصدیق هست، این قانون صادقه که هر تصدیق مستلزم تصور است. حالا مستلزمه به این عنوان که تصور جز بشه، یا به این عنوان که تصور شرط بشه، به هر عنوانی بالاخره تصدیق مستلزم تصور است. اگر چیزی مستلزمه چیزی دیگه بود اناد نداره، همین
مستلزمه
سرخلی باش مساویه نمیگه، مساویه ما میگیم اناد نداره، ما میگیم تصدیق اناد نداره با تصور. چرا شما مستلزم تصور؟ ما فقط عدم اناد رو میخوام ثابت کنم، تصاویر رو نمیخوام ثابت کنم، جمع شدن که میخوام ثابت کنم، یعنی میخوام بگیم چون اناد نداره با هم گاهی جمع میشن و این کافیش که استلزام رو ثابت کنیم دیگه. مبانی که تو تصدیق هست برای ما لازم نیست، هر کدوم از مبانی که باشد این قانون رو دارن که تصدیق مستلزم تصور هست با تمام مقدر مبانی. خب همون مثل بعدی، چرا مصنف اسم المثلث گفت، نگفت علمنا به معنی المثلث؟ توجه کنید دو تا مطلب رو من عرض کنم، این دو تا مطلب رو کنار هم می‌ذاریم، مطلب روشن، اصل مطلب، اصل سوال روشن، جواب سوال روشن میشه. اگر ما معنای مثلث رو شناختیم، معنای مثلث شناخته بشه، یعنی خود مثلث به چیزه نما، نه اسمش، خودش به چیزه نما، ما این مثلثی که در ذهنمون اومده لحاظ میکنیم، یعنی سه تا رأس داره، سه تا خط داره، سه تا زاویه داره، به طور کلی یه هیئت خاص داریم. تا هیئت خاص رو شناختیم ما مثلث رو تصور کردیم و بعدم تصدیق کردیم. تصور کردیم مثلث رو و تصدیق کردیم وجود هیئت رو براش، یا تصدیق کردیم وجود فرعش رو براش، یا وجود سزاقه یا وجود سخط رو، بالاخره به طور مجموع تصدیق کردیم وجود هیئت رو براش. این شناخت معنای مثلث همراه با تصدیق، خالی از تصدیق نیست. ولی ما توجه به تصدیق هم توجه تصدیق نداشته باشیم، ولی بالاخره تصدیق هست. اما اگه اسم مثلث رو بدونیم، خود معنا تصور نشه، فقط اسم مثلث رو بشنویم، اسم رو تصور کنیم، خود اون شکل تو ذهن ما نیاد، این ممکنه که همراه تصدیق نباشه. میشه که همراه تصدیق نباشه، البته گاهی از اوقات اسم مثلث ما رو به معنا منتقل میکنه، همراه تصدیق میشه، گاهی هم منتقل نمیکنه، همراه تصدیق نمیشه. پس در صورتی که ما علم داشته باشیم به معنای اسم مثلث، می توانیم خالی از تصدیق باشیم. ولی اگر علم داشته باشیم به معنای مثلث، نمی توانیم خالی از علم باشیم. یه مثلا دوم، مصنف میخواد مثال بزنه برای تصوری که خالی از تصدیق است. پس باید در بین این دو تا علم اون رو انتخاب کنه که خالی از تصدیقه. نتیجه رو دارم میگیره. پس باید از بین این دو تا علم اون رو انتخاب کنه که خالی از تصدیقه و اون علم به معنای اسم مثلث. علم به معنای خود مثلث همراه تصدیق هست، اونو مصنف نمیتونه به عنوان مثال در اینجا ذکر بکنه. چرا؟ چون همراه تصدیقه، تصور ساده نیست. در خلاف علم به معنای اسم مثلث که میتواند تصور ساده باشه، البته اونم میتونه همراه تصدیق باشه، ولی میتونه هم همراه تصدیق نباشه و تصور ساده باشه. پس مصنف باید اون مثالی رو انتخاب کند که بتواند تصور ساده باشد و علم ناب معنی المثلث نمیتواند تصور ساده باشد، اما علم ناب معنی اسم المثلث میتواند. به همون بیان چی گفته به این جهت که مصنف قیل اسم المثلث رو میاره تا مثالی باشد که درش تصور ساده تحقق پیدا کرده. این باشه بفرمه تعریف شرح الاسمی، ولی بالاخره معنا نباید تو ذهن بیاد. حالا تعریف شرح الاسمی باشه یا فقط معنای اسم مثلث بگیم، نه معنای اسم مثلث بگیم که شکلی از اشکال مثلا یا هستی، بالاخره اون حقیقت مثلث و معنای مثلث تو ذهن نیاد. که اگه اون آمد تصدیق هم دنبالش هست، چون وقتی این معنا رو من فهمیدم تصدیق میکنم که فیزل دارد، این دارد تصدیق، یا این هیئت خاص رو داره، این تصدیق. اما ما میخوام تصوری داشته باشیم که همراهش تصدیق نباشه. پس مثلا با غیر اسمو بیاریم. و اینما قال مصنف به معنا اسم المثلث و لم یقل به معنا المثلث، اینه که اسم آورد کلمه رو خالی از اسم نذاشت، لان تصور قد یکون به حسب الاسم و قد یکون به حسب الذات. یعنی گاهی ما اسم مثلث رو تصور میکنیم، گاهی ذات مثلث رو تصور میکنیم. ولی اول یعنی وقتی که اسم مثلث رو تصور کردیم، قد یتعرّان تصویر، گاهی برهنه از تصویر میشه، گاهی برهنه میشه. البته گفتن وقتی تصور میکنید اسمو، گاهی به ذات هم منتقل میشه، در اون حالت همراه تصویر میشه، تصورتون همراه با تصویر میشه. اما گاهی منتقل نمیشه، تصور خالی میمونه، دیگه منتقل به تصویر نمیشه. ولی ثانی که تصور به حسب ذات هست، یعنی ذات مثلث تصور می شود، لایت عرا یعنی از تصدیق خالی نیست. لأنه متأخرون عن العلم به هیئت المتصور، هیئتهی درست نیست، به هیئت المتصور. چون تصور مثلث به این نحو تصور متأخر است از علم به هیئت اونی که تصور شده. متصور ما اون معنای مثلث، اون ذات مثلثه. ما در وقتی که به ذات مثلث رو تصور میکنیم، هیئتش رو تصور کردیم، بعدم ذاتش رو تصور میکنیم. به محضی که هیئت تصور شد، تصدیق همراهش میاد، چون ما هیئت رو برای مثلث ثابت میبینیم، اثبات هیئت للمثلث میشه تصدیق. پس بنابراین ثانی برهنه از تصدیق میشه. فلایحسن متفرع بر اثانی لایت عراس، متفرع بر لعنه و متأخرون علی علم بهیت المتصور نیست. این تعلیله به صورت جمله معترض آمده. الاولا قد یتعرع عن تصدیق، میتونه تصور ساده باشه و ثانی لایت عرا، یعنی نمیتونه تصور ساده باشه. بنابراین فلا یحصل تمثیل به، یعنی به ثانی که نمیتواند تصور ساده باشد، نمیتواند تمثیل بزنیم، نمیتوانیم تمثیل بزنیم یا خوب نیست تمثیل بزنیم به حیف تصور ساده. در تصور سازت نمیتونیم تمثیل به تمثیل به این دوگو میدونیم. چرا گفت لا یحسن؟ اگر تصور ثانی خالی از تصدیق نیست و همیشه همراه تصدیقه، اصلا نمیتونه برای تصور ساده به این ثانی مثال بزنه و مثال به ثانی باطله، ممتنعه. نه این که لا یحسن این میکنیست. چرا میگه لا یحسن؟ علت این که میگه لایحسن اینه که ثانی رو هم میتوانیم مثال برای تصور ساده قرار بدیم، منتها با یک تفصیلی که عرض میکنه. اما اگر اول رو ما مثال قرار بدیم احتیاج به این تفصیل هم نداریم. لذا مثال قرار دادن اول چون احتیاج به تفصیل نداره و راحته، بهتر از مثال قرار دادن دومه. مثال قرار دادن دوم غلط نیست، ولی یه مشکلی داره که اون مشکل اولی نداره. رجا اولی بهتره که نشار قرار داره. اما اون مشکل چیه؟ اون تفصیل چیه؟ تفصیل اینه که شما ممکن است تصوری داشته باشید از ذات مثلث و کنار این تصور تصدیقی هم داشته باشید، ولی تصور شما منحل میشه به اشیایی. یعنی شما تصور کردید مثلث، بعد تصورم کردید حالات مثلث. شما میتونید نسبت به حالات مثلث تصدیق داشته باشید، ولی نسبت به خود مثلث میتونید تصدیقتون رو قطع نظر کنید. ولی تصدیق رو دارید میتونید قطع نظر کنید که نسبی ملاحظه کنید. به این معنا که درسته که تصدیق حاصل است، ولی من میتوانم از این تصدیقات نظر کنم و تصور رو ساده ملاحظه کنم، این تصدیق رو ندیدم. خب ندیدن تصدیق یه معونه زائدی میخواهد. اونجایی که اصلا تصدیق وجود ندارد راحت تر میتونه تصدیق دیده نشود، ولی اونجایی که تصدیق وجود دارد ندیدنش معونه میخواهد. لذا مثال دوم اگر چه صلاحیت دارد برای تصور ساده، ولی صلاحیت دارد در صورتی که ما از یه چیزی قطع نظر بکنیم و نسبت به یه چیزی دیگه نظرمون رو معطوف کنیم، اون وقت صلاحیت پیدا میکنه. برخلاف مثال اول که اصلا احتیاجی به این زحمت هم نداره. در مثال اول به راحتی ما میتونیم بگیم تصور ساده داریم و تصدیق سنارش نیست. در مثال دوم به راحتی نمیتونیم بگیم. لذا مثال دوم رو غلط حساب نشدیم، غیر حسن حساب کردیم. مثل علمنا ان کل مثلث فان زواياه مساویه لقائمتین. این علمی است که کنارش تصدیق هم هست. ما تصور میکنیم مثلث رو، در ضمن تصور مثلث حکم هم میکنیم به اینکه سه زاویه داخلی است برابر است با دو قائمه، که این حکم اینا تصدیقه. میبینید که کنار تصور تصدیقم هست. مثل علمنا که کل مثلثین فا این زواياه مساویتون و قائمته، یعنی زوایای داخلی مساویان با دو قائمه، هر قائمه 90 درجه است، دو قائمه میشه 180 درجه. از زوایای مثلث هر گونه مثلثی باشد، متساوی ساقه، متساوی الاضلاع، قائم زاویه، به هر نحوی که باشد یا مختلف الاضلاع حتی باشه، این زوایای داخلیش برابر است با دو قاعده. می‌بینیم که هر مثلثی 9 تا زاویه خارجی داره، 3 تا زاویه داخلی داره. در اون 9 تا زاویه خارجی 3 تاشون با زاویه داخلی متقابل بره هستند و لذا زاویه جدایی به حساب نمیان. دو تا دیگه شون هم از باب تبادل و تقابل بالاخره سه تا دیگه شون هم با هم یه جور تساوی دارن، مجموعا سه تا شون باقی میمونه. سه تا زاویه خارجی میگیم داره، سه تا زاویه داخلی، در حالی که نه تا خارجی داره. در حالی که نه تا خارجی داره میگیم سه تا خارجی داره، چون شش تا شو از کار میندازیم. سه تا شو به خاطر تساوی با اون زوایای داخلی و سه تا دیگه شون به خاطر اون که با هم متبادلن. زاویه قائمه رم که خب همه میدونیم معنیش چیه، دو تا خط رو وقتی روی هم عمود میکنیم و یکی نسبت به دیگری تمایل نداره بلکه درست رو هم ایستادن، به تعبیر خودمون دو خطی که رو هم ایستاده اند نه مبرد و چش رو هم قرار گرفتن، این دو تا خط زاویه تشکیل میدن. دو تا زاویه قائمه دو طرفشون اگر امتداد بدیم به هم دیگر رو قطع کنن 4 تا زاویه درست میشه، اگر امتداد ندیم که دو تا زاویه، علاوه بر زاویه قائمه اون زاویه که از دو خط راستی که بر هم عمود شدن تشکیل می شود که اصطلاحا میگن 90 درجه. ذالک تشبیهون یعنی این که زوایاه مساویتن لقائمتن خودش تشبیه نیست که یبر هر علیه برهان برش اقامه میشه، یعنی یه مطلب ادعایی نیست، مطلبی است که اثبات هم شده. در شکل 32 از مقاله اولا از کتاب اصول اقلیداس اقلیداس یک ریاضیدان یونانی بوده که به خواست یکی از دانشینان اسکندر وارد شهر اسکندریه میشه و در همون جا میمونه تا آخر موظف میشه که هندسه رو جمع کنه. قوانینی که از دیگران در اختیارش بوده اینا رو جمع میکنه، خودش هم یه چیزی اضافه میکنه، هندسه به نام هندسه اقلیدسی تشکیل میده و در کتابی به نام اصول تمام مطالب رو جمع میکنه. خاص این اصول اقلیدس رو تحریر میکنه، اسمش میذاره تحریر اقلیدس. تحریر اقلیدس در حوزه قبلا درس خونده میشد، الان هم بعضی ها تدریسش میکنه. قبلا به صورت سنگی چاپ شده بود، بعدن هم در حیدرآباد در چند که یکی از شهرهای هنده به صورت حروفی چاپ شد. این کتاب مشتمل بر 15 مقاله است، 10 مقاله درباره مفتحاته، 5 مقاله درباره مجسمات. از این 5 مقاله مجسمات 3 مقالش مال اقلیدسه که مجموعاً با اون 10 مقاله میشه 13 مقاله، 13 مقاله جز اقلیدسه. 2 مقالش ملحق به اصوله، خود اقلیدس نمیشه، اقلابوس نمیشه، او ملحق شده به اصول و مجموعه 15 مقاله در آمده که 13 مقالش اقلیدس نمیشه، 2 مقالش هم اقلابوس اضافه کرده، اون وقت خواهده همه 15 تا رو تحریف کرد. وقت در هر مقاله اشکالی هست، این اشکال رو تر کرده، اولا قضیه مربوط به این شکل رو گفته، قضیه این قانون مربوط به این شکل رو گفته، بعد ثانیاً اثباتش کرده. در شکل 32 از مقاله اولا همین قانون رو گفته که هر مثلثی زاویه‌اش مساوی با قائمتینه، زاویه‌اش مساوی با قائمتینه، بعدم اثبات کرده. خب ما وقتی میخوام توضیح بدیم باید برهانش رو بگیم، منطقه برهانش احتیاجی به کشیدن شکل و مقدمات رو اینا داره، الان هم امکانش نیست، همینطوری هم بگم تصویر نمیشه، لذا برهانش رو حس میکنیم. من برهانش رو با مقدماتش و مؤخراتش همه رو توی جزوه نوشتم، رنسش میخواد اینجا میتونیم رو بگیم نمیم که اندفه خوندم که برد. کذالک الشیء این یه خط رو باید بخونه. کرال کسری قد یفهم، گفتیم همونطور که سری گاهی معلوم تصوریست گاهی معلوم تصویری، کرالش گاهی مشهول تصوریست گاهی مشهول تصویری. حالا مشهول تصوری بیتونی یه خط میخوام توصیب بگیم. قدیوش هل منطقه که تصور، یعنی مطلبیش که نمیشه تصورش کرد، تصورش برای این مطلوله میخوام معلومش کنم. یه وقتم تصدیقش مطلوله میخوام معلوم کنم. تصدیق مطلوله بحث بعدیه، تصور مطلوله بحث فیلیه. و تجاله کسی قدیوش هل منطقه که تصور از طریق تصور مطلوله، این تصور نشده جهل به تصور تعلق گرفته. خب وقتی تصور نشده تصدیق هم نیست. وقتی تصورش نشدیم احکامش هم نمیدونیم چیه. تصدیق هم به طریق اولا وجود نداره، ولی بالاخره الان ما به نبود و تصدیق کار نداریم، به نبود و تصور کردیم. فلا و تصور معناه و الا انجا تعرف، معناش تصور نمیشه تا وقتی شناخته بشه، بعد از شناخته شدن تصور میشه. مثل و زل اسمینه و منفصله و غیره. کلمه زل اسمین یا همیش باید تصور بشه، یا منفصل همیش باید تصور بشه. کسی که زل اسمین رو نمیشناسه، این زل اسمین داره اون مسئول تصوری است. کسی که منفصل رو نمیشناسه، منفصل دارش مسئول تصوری است. و غیر هما، یعنی غیر اون دوتا. ما دو تا اصطلاح هندسی رو در اینجا مطرح کردیم، شما میتونید اصطلاحات دیگر رو مطرح کنید. خواجه میخواد زل اسمین و منفصل رو توضیح بده. خواجه برای توضیح این مسئله پنج تا مقدمه ذکر میکنه، بعد از پنج مقدمه نتیجه گیری میکنه. زل اسمه روشن میشه، باز روشن شدن زل اسمه منفصل هم روشن میشه. شرور اسم به صورت قضیه نگیم. ببینید تصور کنید اسم مثلث و هیچ کسان برای شما مطلبی نگفتی. نه اون یه قضیه دیگه است. ببینید شما الان میگید اسم مثلث، اسم مثلث است، این یه تصدیق دیگه است، اون اشکال نداره. شما میفرمایید تصورات ما همراه تصدیق هستن، نه تصدیق به همصرف خودشون، یه تصدیق دیگر اشکال نداره. تصورات ما همراه تصدیقات دیگر است. شما وقتی تصور میکنید به شما مثلث رو فقط معناش رو میفهمید، هیچ خودشی هم برش نمیدونید، میگید مثلث مثلث هست یا اسم مثلث اسم مثلث هست، این یه تصدیقی است غیر از تصوری شما کردید. این همراه با این، نه این اصلا ببینید گاهی از اوقات هم این تصدیق به ذهن شما نمیاد. گاهی به ذهن شما نمیاد که مثلث مثلث هست، بله همراه تصدیق هست، ولی تصور خودش نسبتا ساده است. همون که بعد در مطلب دوم عرض کردم، یعنی ولو این که این همراه تصدیقه، این تصور همراه با این تصدیقه، ولی همراه با تصدیقهای دیگه نیست. نسبت نسبت که عرض میکنن نسبت به تصدیقهای دیگه ساده است، ولی نسبت به این ساده نیست. برخلاف اونجایی که معنای مثلث چیز بشه، تصور بشه، که اون تصوریش که هم این تصدیق رو دارد که مثلث مثلث است، همین تصدیق رو دارد که مثلث این هیئت رو دارد، که میبینید نسبت به بعضی تصدیق ها خالی است، ولی نسبت به تصدیق های بیشتری پره. برخلاف اولی که یک تصدیق همراهشه، دومی دو تصدیق همراهشه. پس اون اولی نسبت به خیلی تصدیق خالیه، این نسبت به کمتر تصدیق خالیه، اگه نسبی حساب کنیم. بالاخره اصلا تصدیق ساده، تصور ساده مطلب نسبیه، یعنی نسبت به این تصدیق خالیه، ولی نسبت به تصدیق دیگه خالی نباشه. ما نمیخوام بگیم که تصور ساده هیچ تصدیقی همراهش نیست، خواهم بگیم تصدیق مربوط به خودش همراهش نیست، تصدیق مربوط به خودش همراهش نیست، نسبت به این تصدیق خالیه. وقتی مثال اول که تصور اسم مثلث باشه نسبت به خیلی تصدیق خالیه، مثال دوم که تصور ذات مثلث باشه نسبت به بعضی از این تصدیق خالیه. بنابراین اون مثال اول بهتر از مثال دومه، چون ساده بودن از قوی تره.
شما
اونم یه تفسیر، اونم یه تفسیر. اگر
تشکیه
وجودش میشه، اما این سر وجودش تصمیم کنیم
خواهده
که وجود نبا حیعت
رو خب اما تشکیه به حیعت رو مطلب
نیست. چرا دیگه؟ تشکیه به حیعت رو مطلب جد دیگه، خالی از علم به حیعت نیست. علم به حیعت رو تشکیه دیگه،
علم به حیعت نیست
این وجود؟ نه، علم به حیعت این حیعت. تشکیه به وجود هم ممکنه، همونطور که میگیم مثلث مثلث هست یا این مثلث ولی من تصور نکردنه ستره بگم تصدیق به وجودش کنم، پس به وجود نداره. تصدیق به وجود مثلثی که همین تصورش نکردم ستره دارم، بعد از این که تصور میکنم اون وقت تازه تصدیق به وجود یا مثلا که داشت باید بیاد یا نیاد. مثلث میشه تصدیق به وجود داشته باشه، علاوه بر تصدیق به وجود هم داشته باشه نشد تصدیق به وجود خالی نیست، نشد به بقیه تصدیق خالیه. اصلا تصور ساده بودن، تصور ساده بودن این امر نسبیه، یعنی فلان تصدیق رو نداره.